بسم الله الرحمن الرحیم. دو امر از امور چهارگانه مربوط به این مسئله گذشت. امر اول تقریر نظر ذوق المتعلهین بود که به نظر اونها وجود واحد است به موجود کثیر. امر دوم نقد مرحوم صدر المتعلهین. امر سوم نظر مرحوم سبزواری است. مرحوم سبزواری یه حاشیه مبسوطی دارن که این حاشیه خیلی نافع است، منتها مضمون بخشی از این حاشیه در همون متنی که بعدها از صفحه 249 تا 260 همین جلد اول خواهد آمد میبینیم. لذا گرچه شما مراجعه میفرمایید ولی بازگو کردنش لازم نیست. بخش دیگری از بیانات مرحوم سبزواری که نافع است و متوجه به نقد مرحوم صدر المتعلهین است، اون باید مطرح بشود. و اون بخش دیگر این است که قائلین به وحدت یا کثرت وجود چهار گروه هم. گروه اول کسانی هستند که قائلن به کثرت وجود و موجود، که هم وجود واقعا کثیر است و هم موجود کثیر. این عامه موحدین که توده اهل توحید قائل است به این که هم وجود کثیر است و هم موجود کثیر، و از این قسم عنوان توحید عامی یاد می شود. قسم دوم کسانی هستند که قائل به وحدت وجود و موجود هر دو، که این مذهب بعض اهل صوفی بعض صوفی است. و به نظر اینها هیچ گونه کثرتی در جهان نیست. گروه سوم و قول سوم قول به وحدت وجود و کثرت موجود است، همین که به ذوق متعلهین منسوب شد. احتمال چهارم منقدح نخواهد بود که قائل بشویم به کثرت وجود و وحدت موجود، زیرا ممکن نیست که وجود کثیر باشد ولی موجود واحد باشد. پس این احتمال چهارم به ذهن نخواهد آمد و کسی هم قائل به این نظر چهارم نیست و این رو نباید جزء آرا و انظار به حساب. قهرن نظر چهارم همان است که حکما و عرفای شامخین میگویند که قائلن به وحدت وجود و کثرت وجود، وحدت وجود در عین کثرت و وحدت موجود در عین کثرت، که وجود و موجود در عین اینکه واحدند کثیرند، که این همون سخن تشکیک است. بنابر اینکه وجود حقیقت تشکیکی باشد، وحدت دارد اما وحدتش عددی نیست و شخصی نیست، بلکه وحدتش تشکیکی است. چون وحدتش تشکیکی است با کثرت سازگار است. قهرن در جهان هم وحدت حقیقی است و هم کثرت حقیقی، و اون اعلی المراتب می شود واجب و مراتب وسطا و نازله می شوند فیض او و عکس او به میراد او. اونگاه می فرمان به این که فرق بین نظر وحدت وجود در عین کثرت با وحدت وجود و کثرت موجود آن است که بنابر قول به وحدت وجود و کثرت موجود سه اشکال وارد می شود که بنابر تشکیک این اشکال ها وارد نخواهد. و این سه اشکال همه اون نقدهای سگانه است که مرحوم صدر المتعلهین بیان کردن. و خلاصه این سه نقد را ذکر میکنن، بعد میفرماین بین نقد اول و نقد سوم یک تنافی دیده میشود. چون خلاصه اشکال و نقد اول این بود که بنابر وحدت وجود و کثرت موجود لازمش آن است که وجود واجب که واحد است وجود باشد برای جمیع اشیا. جمیع اشیا و ممکنات به وجود واحد موجود باشند. اونگاه چگونه یک وجود هم وجود است برای خودش، هم وجود است برای اشیای دیگر، و چگونه اشیای دیگر مثلا افراد یک ماهیت با اینکه وجودشون واحد است دارای تقدم و تأخرند. این خلاصه اشکال اول. و خلاصه اشکال سوم این بود که بنابر مبنای ذوق المتعلهین وجود هم مثل موجود کثیر است، نه اینکه وجود واحد باشد و موجود کثیر. زیرا ملاک موجودیت اشیا یا خود هستی است یا ارتباط به هستی، و وجود یعنی ملاک موجودیت شی، خواه از او به عنوان نسبت یا ارتباط تعبیر بشود یا به چیز دیگر. چون موجودها کثیرن پس ملاک وجود در اونها هست، و چون ملاک وجود در این موجودات کثیر هست پس وجودات هم کثیر خواهند بود. روی این قول نمی شود گفت که وجود واحد است و موجود کثیر، بلکه روی این قول باید گفت وجود کثیر است همونطوری که موجود کثیر است. این خلاصه نقد سوم. مرحوم سبزواری می‌فرمایند بین نقد اول و نقد سوم تنافی است، چون ظاهر نقد اول آن است که بنابر این قول وجود واحد است و اون وجود واحد وجود است برای جمیع اشیا. خلاصه نقد سوم آن است که بنابر این قول هر شیئی یک وجود خاص دارد، و روی این قول وجود هم کثیر است مثل موجود، نمی شود گفت وجود واحد است و موجود کثیر. پس بین نقد اول و نقد ثانی تنافی است. اونگاه خود مرحوم سبزواری برای رفع تنافی بفرمان به این که چون آراء کسانی که قائلن به وحدت وجود و کثرت موجود گوناگون است، یا لااقل تعبیراتشون مختلف است، گاهی تعبیر میکنند میگویند وجود زید همون اله زید است، گاهی هم تعبیر میکنند میگویند وجود زید به انتساب زید به واجب است، چون تعبیرات این گروه مختلف است و ظاهر تعبیر بعضی آن است که اون وجود واحد وجود است برای همه، و ظاهر تعبیر دیگران آن است که وجود هر چیزی به نسبت اون شیء است با واجب، از این جهت اشکال اول و اشکال سوم ظاهر التنافی است، وگرنه مرحوم صدر المتعلهین نخواست سخن متنافی داشته باشد، بلکه چون تعبیرات این قوم مختلف است اشکالها متوجه تعبیرات گوناگون این نظر است. این خلاصه امر سوم. اما امر چهارم که بیان نظر نهایی است آن است که اولا باید ما این نقد مرحوم صدر المتعلهین را به یک اصلی تبیین کنیم، اونگاه به اصل مسئله پردازیم. گرچه به حسب ظاهر بین نقد اول و نقد سوم تنافی است، اما اساره این نقدها به صورت منفصل حقیقی که برمیگردد، و اون این است که یک وقت مجیب میبیند سائل حرفش را به طور دلالت مطابقه و صریح ذکر می کند. اینجا جا برای استعلام و استظهار و استفسار نیست، بر همون سخن صریح نقدش را وارد می کند. گاهی ممکن است اون سائل سخنش را به صراحت ذکر نکند، مجیب برای اینکه راه هر گونه بهانه رو ببندد سخن اون گوینده را با صبر و تقسیم تحلیل می کند. می گوید اگر مراد شما آن است که این محظور را به همراه دارد، و اگر مراد شما این است که این اشکال و روبار است. مرحوم صدر المتعلهین می فرمان به اینکه شما که گفتید وجود واحد است و موجود کثیر، و ملاک موجودیت هر شیئی به نسبت اون شیء است به واجب، این نسبت را تبیین کنید. این نسبت یا اتحادی است یا اتحادی نیست. اگر نسبت اتحادی بود، نظیر اون چه که در حلیت بسیطه و کان تامه است، طرفین نسبت با هم متحدند، باید با آثار اتحاد ملتزم بشوید. اگر نسبت اتحادی نبود، طرفین نسبت از هم جدایند، باید با آثار تفرقه ملتزم بشوید. بیان ذلک این است که اگر نسبت واجب موجودات به اشیا نسبت اتحادی بود، یعنی منسوب و منسوب الیه واقعا یک امر بودن و در تحلیل ذهن دو مفهوم از اونها انتزاع شد، چون منسوب و منسوب الیه متحدن، حکم و عهد المتحدین یسری الی الاخر، هم حکم اون وجود واحد به این موجودهای کثیره سرایت می کند، وحدت به این کثرت سرایت خواهد کرد، و هم حکم این موجودات کثیره که کثرت است به اون واحد سرایت می کند، سرایت کثرت به وحدت است. اگر نسبت نسبت اتحادی شد، باید بپذیرید که اون وجود واجب وجود است برای همه، وحدت او در کثرت جهان سرایت می کند، اونگاه هر گونه کثرتی از جهان باید رخت بربندد، نه کثرت درونی نه کثرت بیرونی. کثرت بیرونی به این است که بعضی جوهر باشند بعضی عرض که تفاوت ذاتی داشته باشند، این گونه از کثرات باید رخت بربندد. کثرت درونی به این است که افراد یک نوع بعضی مقدم باشند بعضی مؤخر، این گونه از کثرت ها باید رخت بربندد. زیرا اگر این اشیاء کثیره با وجود واحد نسبت دارن و این نسبت هم اتحادی است و حکم و عهد المتحدین یسری الی الاخر، پس حکم اون وجود واحد که وحدت است یسری الی الموجودات الکثیره، اونگاه هر گونه کثرتی از جهان باید رخت بربندد. این خلاصه اشکال اول. و اگر نه و در همین صورت حکم کثرت به اون وحدت باید برگردد سرایت بکند، چون لازمه اتحاد سرایت حکم احد المتحدین به دیگری است. از اون طرف هم باید واجب که وجودش واحد است و بی ماهیت بود، الان دارای ماهیت بشود یک، بلکه دارای ماهیات کثیره بشود دو، که این لازمه سرایت کثرت است به وحدت به اقتضای اتحاد این نسبت. این خلاصه اشکال دوم. پس اگر نسبت اتحادی شد، یعنی جهان موجود بود و واجب وجودش بود و این نسبت جهان و واجب نسبت اتحادی بود، هم باید وحدت واجب به جهان سرایت بکند کثرت رخت بربندد، و هم کثرت جهان به واجب سرایت کند واجب دارای ماهیت بلکه دارای ماهیات باشد. روی این تحلیل اشکال اول و دوم در موقع خود قرار می گیرد. و اما اگر این نسبت اتحادی نبود، یعنی واجب و جهان یکی نبودن، واجب موجود بود به حالهی و حیاله، جهان هر شیئی هم موجود بود در هر کدام از اونها موجود بود به حالهی و حیاله، نسبتشون اتحادی نبود غیر اتحادی بود، در این فرض هم شما باید بپذیرید که همون طوری که موجود کثیر است وجودم کثیر است، میشه اشکال سوم. پس بازگشت اشکال اول و دوم رو نسبت اتحادی است، در صورتی است که نسبت اتحادی باشد، و بازگشت اشکال سوم بین است که نسبت اتحادی نباشد. گرچه این تقریر در متن به این صورت نیامده، اما در لابلای سخنان صدر المتعلهین می شود این معنا را استنباط کرد. پس هم تنافی رخت برمی بندد بین اشکال اول و سوم، و هم اینکه توجیه اینکه چون عبارتهای قوم مختلف هست لذا اشکالها هم متفاوت است، این هم روان خواهد بود. این خلاصه چهار امر. اما امر دیگری که بر این امور چهارگانه اضافه می شود آن است که امر پنجم خواهد بود، این است که گرچه بحث تشکیک یا بحث تفصیلی درباره آراء صاحب نظران را صدر متعلهین به صفحه 249 به بعد ارجاع دادن، اما ما باید مسئله وحدت شهود را از وحدت وجود جدا کنیم، و اون وحدت وجودی که بازگشتش به کثرت وجود است اون را هم جدا کنیم. اون چرا که عارف میگوید با اون چرا که حکیم متعله مییابد اونها را هم از هم جدا کنیم. مسئله وحدت شهود را نباید در باب وجود مطرح کرد. اون وحدت شهود مربوط به مراتب توحید عملی و سیر و سلوک عرفان عملی است. یعنی عارف در سیر و سلوکش گاهی به جایی می رسد که به جز خدا نمی بیند. این همان است که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این کار به شهود عارف دارد. این درباره وجود بحث نمی کند که در جهان چی هست و چی نیست. این درباره شهود سالک بحث می کند که انسان گاهی به جای می رسد که جز خدا چیزی را نمی بیند، حتی خود را نمی بیند و حتی عرفان خود را هم نمی نگرد. این قول در ردیف آرا و اقوال درباره وحدت و کثرت وجود راه ندارد. اون چی که درباره وحدت و کثرت وجود راه دارد این است که یا قائلن به وحدت محض، یا قائلن به کثرت محض، یا قائلن به اینکه در جهان هم واحد هست و هم کثیر، منتها وحدت در یک سمت و کثرت در جناح و سمت دیگر، یا قائلن به این که نه، هم وحدت حقیقی است و هم کثرت حقیقی، و هم اونجا که وحدت هست کثرت هست و هم اونجا که کثرت هست وحدت هست. این چهار قول. اونها که قائلن به این که جهان کثرت محضه دارد به هیچ وجه به وحدت بر نمی گردد، این ها یا توده اهل توحیدن که فقط قائلن به اشتراک معنوی مفهوم وجود، این وحدت مال مفهوم است، وگرنه در جهان حقیقت واحدی نیست که موجودات را یک جا جمع بکند. هر موجودی به حیاله وجود جدایی دارد. یا جهله از صوفیان که خدا عالمی را روش و منش خود قرار دادن، این گروه از جهله صوفیه، اینا قائل به کثرت محضن نه وحدت. اون وحدت وجودی که میگوید این مجموعه خداست که مرحوم صدر متعلهین مکرر در مکرر از اینها اظهار انزجار کرد و اون رساله معروف کسر الاسنام الجاهلی را در رد این جهله صوفی نوشت، چه در اسوار بشه چه در شرح اصول کافی، اینها را محروم از عقل و شر دانست. بازگشت اون سخن به کثرت محض است نه وحدت محض. این نظر که ما یک حقیقت واحدی در جهان داشته باشیم که همه را یک جا جمع بکند نباشد، خلاصی این نظر می شود کثرت محض. در مقابل این تفرید یک افرادی است به نام وحدت محض، که بنابر وحدت محض هیچ کثرتی در عالم نیست، هیچ گونه کثرتی در جهان وجود ندارد، و اون چرا که ما به عنوان آسمان و زمین میبینیم این نقش دومین چشم احول باشد. ثانیت و ما یراه الاحول، یک انسان دوبین یکی را دو میبیند. این چنین نیست که در واقع دو شی وجود داشته باشد، او دو میبیند. پس کثرت در دید انسان است و ثانیت و ما یراه الاحول هیچ سهمی از واقعیت ندارد. بنابر این قول جهان وحدت محض است بلا کثرتین، چه این که بنابر اون قول اول جهان کثرت صرف است بلا وحدتین، و این هر دو قول باطل است، هم وحدت محض که افراد است و هم کثرت صرف که تفرید. قول سوم آن است که در جهان وحدت هم هست، کثرت هم هست، منتها وحدت در یک سمت، کثرت در سمت دیگر. این همان است که به ذوق متعلهین اسناد داده شد که واجب واحد است و جهان کثیر. وحدت در عالم هست، کثرت هست، منتها وحدت در یک جناح، کثرت در جناح دیگر. قول چهارم آن است که در جهان هستی هم وحدت حضور دارد هم کثرت، و اینها در همند. چون وجود حقیقت ذات مراتب است، این وجود به ذات واحد است اما نه وحدت عددی و شخصی بلکه وحدت تشکیکی. چون وحدتش وحدت تشکیکی است، به ذات کثیر هم خواهد بود. فهو واحد حقیقتا و کثیر حقیقتا. اینها سخنانی است که از لابلای فرمایش صدر متعلهین و امثال ذالک میشود استفاده کرد. اما قول پنجم که سخن عرفاست، این سخن مرحوم صدر متعلهین نیست. صدر متعلهین قائل است به این که وجود واحد تشکیکی است و این حقیقت به ذاتها هم واحد است و هم کثیر. قهرن کثرتی که در جهان محقق است کثرت وجود است، نه تنها کثرت شهود. این قول صاحبان حکمت متعالی است که فلسفه با اون تأمین می شود و قول عرفای شامخ این نیست. که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه بخواهد این را قول عرفای شامخ بداند یا بعد از ایشون کسی بخواهد این را قول عرفای شامخ این بداند، اونا سخنشون این نیست. سخن عارف که مرحوم صدر متعلین در صفحه 71 که قبلا خوندیم اشاره کردن، فرمودن به این که بعضی تشکیهی که ما تا الان گذروندیم اینها برای مدرسه است، برای تعلیم و تعلم است، وگرنه نظر نهایی چیزی دیگری است که اون را اعلام خواهیم کرد. این راه مدرسه را با اون راه دل نباید خلط کرد. فرمود اون چرا که ما الان میگوییم برای تعلیم و تعلم است، وگرنه یه راه نهایی هم وجود دارد و اون راه این است که وحدت هم هست، کثرت هم هست، نه وحدت صرف است که افراد است، نه کثرت محض است که نه تفرید است، و نه تفرقه بین جناح وحدت و سمت کثرت است، و نه آمیختگی وحدت با کثرت است، بلکه وحدت مال وجود است، کثرت مال ظهور. این تشکیک در این کثرت های ظهوری است که این کثرت های ظهوری هیچ سهمی ندارند مگر اینکه آیت اویند و نشانه اویند، نه اینکه اینها وجودند. اینها نمود وجودند، اینها وجود را نشان میدهند. ماهیت نه بود است و نه نمود، کوچکتر از آن است که بود باشد یا نمود بود باشد. واجب تعالی بود و هستی محض است و فیض او نمود است، که این صور مرآتیه نمود اون بودن. بنابراین کثرت هست و حقیقی هم هست. ثانیت و مایراه الاول نیست، منتها این کسرات ظهور وجودن و به تعبیرات دینی آیت حقن. معنای آیت بودن این است که عالم به ذاتهی و به وصفهی و به فعلهی و به جوهرهی و عرضهی نشانه حق است. این معنا را از دو جهت می شود اثبات کرد، یعنی اون چرا که عارف می یابد می شود برهانی کرد. این سخن همان است که رسد آدمی به جایی که می بیند که جز خدا چیزی نیست، نرسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اگر رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این می شود جزء شهودهایی که در مراحل سیر و سلوک یک عارف نصیبش می شود. این کار به جهان بینی ندارد، او نمی بیند، نمی تواند فتوا بدهد که چی هست و چی نیست. انسان شیفته حق جز خدا نمی بیند، ولی حق فتوا ندارد که جز خدا چیز دیگر نیست. و اما انسان کامل دیدش دید الهی است، می بیند که چیزی جز خدا نیست، نه جز خدا چیزی نمی بیند. این گروه کسانی هستند که حق فتوا دارند. اون سخن اگر از جناب سعدی است، این سخن هم از جناب سعدی است. این رو مرحوم علامه طباطبایی زیاد میخوندن و اصلش رو مرحوم آقلی حکیم تو بدایع ذکر کردن از اشعار بلند جناب سعدی است که این کار به وحدت شهود ندارد. اون سخن این است که بر عارفان جز خدا هیچ نیست، ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس. این شود گفت که غیر از خدا چیزی نیست، ولی اهل استدلال خورده می گیرن. خورده اونها چیست؟ خورده اونها و انتقاد اونها به این است که پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیودت کیست؟ این خورده اونها، خورده ای که حکیم می گیرن. اما جوابی که عارف میدهد این است که موید بلند است پیش، عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است پیش تو، بلند است خورشید تابان به اوج. اما همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. این هم باز اون مطلب رو ادا نمی کند، چون میگوید که همه هرچه هستند از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. یعنی بیان میکند که خیلی ها هستن ولی در قبال هستی حق تعالی قابل قیاس نیست. این هم کافی نیست. اون بیت نهاییش اینه که گرچه فرمود همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن، اما فرمود چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. ات پهن است. اگر خدا به عنوان العزیز القهار تجلی کند، همون حالتی که در نفخ صور ظهور میکند همون حالت پیش میآید. در نفخ صور اینطور نیست که ما بگوییم همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. در نفخ صور هیچ است. چه سلطان عزت علم برگشود، یعنی خدا پرچم عزیز به دست گرفت، به اسم العزیز تجلی کرد، جهان سر به جیب عدم درگشود. و چون خدا همواره عزیز است و اون جریان نفخ صور منزه از تاریخ هجری و میلادی امثال ذلک است، این چه نیست که ما در امتداد تاریخ هجری و میلادی برسیم به جایی که لمن الملک الیوم در اون تاریخ باشد، که اون منزه از زمان و زمین است، مبرای از تاریخ است. پس اون مرحله امری ثابت. عارف اگر به اونجا رسید می بیند که چیزی جز خدا نیست، نرسد آدمی فقط به جایی که به جز خدا نبیند، بلکه می بیند که چیزی نیست. اون همواره ثابت است. این چیزی نیست که او بعدها بیاید. او وقتی ظهور میکند که دیگر وقت و زمان و قبل و بعد رخت برمی بندد. پس او الانم در موطن خود ثابت است. چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. نه دیگر. اون بعد بل اون دیگر کنتو سمع الذی یسمع به یا کنتو بصر الذی لتی یبصر بها و امثال ذلک. گوینده دیگری است ببینندند دیگری است. و اون گوینده است که میگوید انا الحق، نه زید سالک یا امر سالک و امثال ذلک. خب بنابراین باید مرز وحدت شهود را از وحدت وجود جدا کرد. این جزء اقوال نیاورد. یک، در جمع بندی گفت یا افراط محض است مثل وحدت صرفه، یا کثرت محض است مثل کسانی که هیچ حق وحدتی برای حقیقت قائل نیستند، یا وحدت را به وجود و کثرت را موجود میدن که تفرقه بین این دوست، یا اختلاط بین این دوست که قول به تشکیک است، یا نه وحدت را به وجود میدن کثرت را به ظهور نه با وجود، که سخن عارف این است. این سخن با دو برهان تثبیت می شود و با یک سلسله شواهد قرآنی. برهانش این است که حکیم در اواخر راه به مطلب می رسد، حکیم متعلق، و عارف در همون اول راه این سخن را اعلام می کند که حقیقت هستی من حیثیه عدم پذیر نیست، عدمش مستحیل است. حقیقت وجود من حیثیه لا تقبل العدم بذاتها، این سقرا، و چیزی که لا تقبل العدم بذاتها وگرنه جمع نقیزه می شود واجب الوجود است، این کبرا. پس حقیقت الوجود من حیثیه حقیقت الوجود واجبت الوجود است، این نتیجه. و واجبم که واحد لا شریک له، پس حقیقت وجود واجب لا شریک له. پس وجود الوجود و واحد لا شریک له، نه توحید واجب که توحید وجود بازده این برهان است. یک راه. راه دیگر این که حقیقت واجب تعالی نامتناهی است. اگر نامتناهی شد در قبالش وجود متناهی نیست که ما بگوییم این وجودها متناهی‌اند و قابل قیاس نیستند با وجود واجب که نامتناهی است. اصلا در قبال وجود نامتناهی وجود دیگر فرض ندارد، نه اینکه وجود دیگر هستند و متناهی هستند. نامتناهی غیر بر نمی دارد، این است که غیرتش غیر در جهان نگذاشت، غیری بر نمی دارد. این هم دو برهان از طرف واجب. از طرف ممکن اینها ذاتاً آیات و نشانه حق. اگر در جهتی از جهات استقلال داشته باشند دیگه در اون جهت نشانه نیستن. نشانه های اعتباری که خارج از بحث است، مثل اینکه پرچم های کشورهای گوناگون علامت و آیت است، خب این قرارداد است. فلزهای مختلف که سردوشی های گوناگون را نشون میدهد، اینها قرارداد است، اینها از بحث آیت و علامت بیرون است. اما آیت ها و علامت های حقیقی و تکوینی دو قسمن. بعضی از اونها مقطعی هن، مثل اینکه چمن سبز آیت آب است. این مادامی که سبز است آب را نشون میدهد، اما وقتی پژمرده شد به صورت خاک در آمد دیگر آیت آب نیست. یا دود آیت آتش است، مادامی که دود است آیت است، ولی وقتی به صورت هوای شفاف در آمد دیگر آیت نیست. آیت هست تکوینن ولی مقطعی. جهان که آیت حق است، این چی نیست که تکوینی باشد ولی مقطعی، بلکه هر چیزی به ذاتهی و وصفهی و فعلهی و اثره و به جمیع شونهی آیت حق است در جمیع حالات و ادوار. آیا می شود در جهان موجودی پیدا کرد که موجود جهتی از جهاتی را واجد باشد که از اون جهت آیت حق نباشد؟ این مستحیل است که حق را نشون ندهد. حتی معنای نشان خود آیت حق است. چیزی در جهان یافت نخواهد شد که جهتی از جهاتی را واجد باشد که در اون جهت آیت حق نباشد. اگر هیچ چیزی در هیچ جهت و سمتی یافت نمی شود که از یک جهت آیت نباشد، پس جمیع اشیا در جمیعشون نشانه حق هست. و مادامی نشان آن که از خود هیچ نداشته باشه. چون اگر خود وجودی داشته باشد و اون آیت بودن و نشان بودن می شود صفتی او، نه ذاتی او. پس جهان را که بررسی میکنیم میبینیم چیزی جز مرآت بودن ندارد. واجب را که بررسی میکنیم به اون دو برهان یاد شده جا برای غیر نمیگذارد. یکی این که حقیقت وجود من حیث واجب است و واجب لا شریک له، پس حقیقت وجود لا شریک له، الموجود واحد. یکی هم حقیقت واجب نامحدود است و نامحدود جا برای غیر نمیگذارد. نه اینکه موجودات دیگر که ممکنن محدودن و واجب نامحدود. اگر یک چیزی نامتناهی شد اصلا در قبال نامتناهی وجودی دیگر فرض ندارد، نه اینکه وجودی دیگر فرض دارد و متناهی. مثلا ما اگر گفتیم فرون دریا آبش نامتناهی است، دیگر نمی شود گفت که اون دریا آبش نامتناهی است اما این رودخانه آبش متناهی است. چون اگر اون آب نامتناهی است این آب را هم دارد و این آب زیر پوشش اون آب است. فرض ندارد که ما دو چیز داشته باشیم، یکی نامتناهی و در کنارش متناهی، مگر نامتناهی نسبی. مثلا ما بگویم این خط نامتناهی است، خب در قبالش یه خط دیگر است، چون خط فقط در امتداد طول نامتناهی است وگرنه در امتداد عمق و عرض بی امتداد است، یعنی امتداد ندارد. ممکن است بالای او و پایین او امتدادهای فراوانی باشد، چون در عرض او هم ممکن امتدادهای بیشماری باشد. این میشه نامتناهی نسبی. اما اگه چیزی نامتناهی شد به تمام معنا کلمه باید غیر نمیگذارد، باید کل جهان میشود آیت و علامت برای او. بنابراین وحدت شهود را باید از بحث جدا کرد، چون مربوط به سیر عملی است، نه بحث عرفان عملی است، نه عرفان نظری. وحدت شهود جزء در مراتبی است که سالک میبیند، نمیتواند فتوا بدهد که چیزی دیگر نیست. این عدم الوجدان است. انسان به جایی میرسد که شیفته جمال حق میشود و غیر او را نمیبیند، نمیتواند فتوا بدهد که غیر او نیست، مگر اینکه جلوتر برود و بگوید من رفتم و دیدم که غیر او نیست، که چه سلطان عزت علم برگشود. یعنی من دیدم وقتی او به اسم العزیز تجلی کرد میگوید لمن الملک اليوم، هیچ کس نیست غیر از خودش. و اون الان هم هست، نه الان که یک فاصله بین ماضی و مضارع باشد، الان است که بین دو نبش ماضی و مضارع نیست، یه طرفش ماضی باشه یه طرفش مضارع نیست، یا الان است که فوق ماضی و مضارع است، دو طرفش زمان نیست. خب این هم یه بحث. بحث دیگر که میشود امر ششم این است که ما چگونه این تشکیک را اثبات بکنیم. گاهی گفته میشود به این که ما برای اثبات این تشکیک وقتی چهار مقدمه را بپذیریم مسئله تشکیک اثبات میشود. اون مقدمات چهارگان این است که در جهان کمال و نقص هست، شدت و ضعف هست. ما نمیتوانیم تقدم و تأخر به شدت و نقص و کمال و نقص را به شدت و ضعف را انکار کنیم. این مطلب اول. مقدمه دوم این است که شدت و ضعف، کمال و نقص، تقدم و تأخر بدون اشتراک در یک اصلی فرض ندارد. یعنی اگر الف و با در یک امر شریک نباشند نمیشد گفت الف مقدم است و با متأخر، بلکه اینها باید در یک امر شریک باشند. اونگاه هر کدام که سهم بیشتری دارند میشه مقدم، هر کدام که سهم کمتری داشتند دارند میشه مؤخر. این دو. پس شدت و ضعف و کمال و نقص و تقدم و تأخر حق است، امر اول، و این بدون اشتراک در یک امری حاصل نخواهد شد. این دو مجموع امر اول و دوم می شود تشکیک، چون در تشکیک آن است که در یک جهت شریک باشند و در همون جهت اختلاف داشته باشند. امر سوم آن است که این تشکیک را ما به حساب چی بنویسیم؟ یا باید به حساب ماهیت بنویسیم یا به حساب وجود. به حساب ماهیت که نخواهیم نوشت، برای اینکه ماهیت تشکیک بردار نیست، کل المفاهیم علی السبایی فی نفی تشکیکن علی الانهای، ماهیت که تشکیک پذیر نیست چون مرز مشخص دارد. امر چهارم، اگر وجودها حقایق متباینه باشند که به بعضی ها منسوب است، در حقیقت متباینه هیچ اشتراکی بین این وجودها نیست، قهرن هیچ جا برای شدت و ضعف و تقدم و تأخر و کمال و نقص نیست، هر کدام مباینن به حیالهی و حالهی ان وجود آخر. پس امر سوم آن است که تشکیک مال ماهیت نیست. امر چهارم آن است که اگر وجودات حقایق متباینه باشند، لازمش آن است که اون امر اول و دومی که پذیرفتیم او را از دست بدیم. پس وجودات حقایق متباینه نیستند، چاره جز این نیست که بگوییم وجودات مشککند. روی این چهار مقدمه تشکیک وجود ثابت می شود. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه ما کمال و نقص به تقدم و تأخر و شدت و ضعف داریم، این حق است، و اینها بدون اشتراک در یک مبدأ فرض ندارد، اینم حق است، و هر جا شدت و ضعف هست و کمال و نقص هست و تقدم و تأخر هست، مسئله تشکیک را میتوان تثبیت کرد. ماهیت هم تشکیک ندارد، اما آیا این تشکیک مال وجود است که حکمت متعالیه بر آن باور است، یا مال ظهور است که عارف میبیند؟ اون را باید علاحده بحث کرد. ما اون چرا که در جهان میبینیم و مشاهده میکنیم میگیم عقول و ارواح و نفوس و انسانها و اشجار و احجار امثال ذلک تقدم و تأخری دارن، اما آیا اینها وجوداتن یا ظهور وجود؟ این را راهی برای اثبات نداشتید، بلکه اون دو برهان یاد شده میگوید وجود محال است که چون وجود من حیث و وجود بطلان پذیر نیست، و همه اونچرا که در جهان خارج هستن هر کدام بطلان پذیرن، پس اینها اون نیستن. چون وجود من حیث و وجود بطلان پذیر نیست و ذاتن واجب هست و واجبم واحد است، پس وجود واحد است بلا شریک و از اون طرف هم نامتناهی است، پس طبق دو برهان گذشته وجود واحد است، هیچ کسرتی بر نمی دارد، و همه این کسرت ها و کسرت ها تشکیکی به ظهور بر می گردد. پس آیات الهی مشککند، نه اصل هستی. اصل هستی مال ذات اقدس اله است، و اون چه که در جهان به نام فیض حق یاد می شود این فیض مشکک است. حالا اگه توضیحاتی باشد در فیض بعد. والحمدلله رب العالمین.